بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد وعلی اہل بیته الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. عرض شد جلسه قبل مرحوم میرزای ناینی فرمودند اگر دلیلی وارد شد و بیان کرد که واجب است اتیان واجب بعد الوقت، ثبوتاً امکان دارد این دلیل دلالت داشته باشد بر بقاء همان امر اول یا بر وجوب اتیان به ملاک و منات جدید که امر جدیدی رو ایجاد بکنه. اما اثباتاً دلالت می کند بر لزوم اتیان واجب بعد از وقت به امر جدید. چرا؟ چون معنای قضا تدارک است و لازمه تدارک این است که مصلحت سابق فوت شده باشد. مؤیدی هم که ذکر کردم براش مورد نذر بود که فرمودن در نذر قضا واجب است ولو ناظر مقید به وقت خاص نذر کرده باشد، که در این صورت اگر وقت خارج بشه قطعا دیگه امر فی به نذرک وجود نخواهد داشت، چون موضوع حتما منتفی است. با این وجود امر به قضا در این موارد هم میگوید اگر در آن وقت خاص اتیان نکردی قضا را به جا بیاور، که معناش این است که قضا به امر جدید است. و همینطور مؤید دیگری که ذکر کردند این بود که اگر امر سابق باقی مانده باشد باید زمان قضا و ادا با هم متصل باشند، در حالی که نوعاً بین زمان ادا و زمان قضا فاصله وجود دارد که توضیحشو و تفصیلشو جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم و گفتیم مرحوم آیت الله روحانی چند اشکال به فرمایش مرحوم میرزای نائینی وارد دونستند. اشکال اول ایشونو که در خصوص صورت مسئله بود جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم و پاسخش رو، اما در ادامه اشکالات دیگری رو در خصوص استدلال مرحوم میرزای ناینی ایشون وارد دونست. اشکال اولی که ایشون بیان می کنند در خصوص تمسک مرحوم میرزا به معنای لفظ قضاست. مرحوم میرزا فرمودند اصلا لفظ قضا به معنای تدارکه و تدارک هم در جای معنا دارد که مصلحت سابق مصلحتی فوت شده باشد، اون وقت باشه تدارک کرد. اگه مصلحت باقی باشد تدارک معنا ندارد. مرحوم آیت الله روحانی میفرماید که قضا لغتاً به معنای به جا آوردنه، به معنای اتیانه. بله، عرفاً در نزد عرف یا ملازم است با تدارک یا اینکه مطابقت با تدارک داره. عرف اصلا اینا به همان معنای تدارک در نظر میگیره، معنای عرفی شده. در نتیجه اندل عرف فقط عملی تعبیر به قضا ازش میشه که با آن عمل مصلحت فائته ای تدارک شود. وقتی میگه قضا کرد عرف چه میفهمه؟ اینو میفهمه که مصلحتی بود فوت شد و با این آن مصلحت تدارک شد و لازمه این که قضا بتواند یا فعلی بتواند مصلحت فائته ای را تدارک کند، این است که قضا تابع ادا باشد، نه اینکه اینها دو چیز باشند و بینشون اثنینیت برقرار باشد. چرا لازمش این است که تابع باشد؟ می فرماید اگر قضا به امر جدید باشد و ملاک مستقلی داشته باشه، تدارک دیگه معنا نخواهد داشت. دلیلش هم اینه، معنای تدارک این است که یک عمل بدل باشد از عمل دیگر، و اگر دو عمل از حیث مصلحت اختلاف داشته باشند، نمی تواند یکی بدل دیگری باشد. وقتی میتونه بدل باشد که از حیث عرشبت مصلحت یک نوع اشتراکی بینشون وجود داشته باشد. بنابراین با خروج وقت فوت حقیقتاً صادق نیست. در نیست که حقیقتاً کل مصلحت از بین رفته باشد، چون طبیعت با خروج وقت فوت نمی شود. وقتی به نحو تعدد مطلوب در نظر بگیریم، وقتی میگیم فوت، این تعبیر یک تعبیر مسامحی است. به این جهت میگیم فوت که حصه خاصی از طبیعت با خروج وقت دیگه امکان اتیان ندارد و از دست رفته. کدام حصه؟ آن حصه ای که داخل وقت واقع می شود، این دیگه امکان نداره. به این جهت میگیم فوت، یعنی اون حسه از بین رفته، نه اینکه ملاک کلن از بین رفته. پس مسامحتن گفته می شود که طبیعت فوت شد، نماز فوت شد، اما در واقع و در حقیقت نماز فوت نشده، حسه خاصی از نماز فوت شده. اشکال دومی که ایشون مطرح کردند بر فرمایش مرحوم میرزا در خصوص مثالی است که ایشون زده بودند، مثال نقضی یا مثالی به عنوان مؤید به موارد نذر که عرض کردیم مثال مرحوم میرزا چی بود. ایشون میفرماید این مثالی که مرحوم میرزا زد قابل نقضه، ما در برابرش مثال میزنیم. دو تا مثال زده ایشون. یک، بیع عبد به وصف کاتب بودن و تخلف وصف. اگر کسی عبدی را بفروشد به این وصف که او کاتب است، بعد معلوم بشه که این وصف در عبد موجود نیست، چی میگید در مورد خریدار؟ میگید بی باطله؟ بی باطل نیست، حد اکثر خریدار خیار تخلف داره، خیار تخلف شرط. اما بی سر جای خود باقی است. اگر شرط شده باشد خیار تخلف شرط دارد، نشده باشد اون خیار رو هم نداره. اگر وصف به نحو شرط نباشد، بی صحیح. با اینکه این وصف مدخلیت در غرض خریدار داشته، شما در نظر میگید با اینکه وقت خاص مدخلیت در نظر ناظر داشته، قصد ناظر داشته، بعد از اون هم قضا واجب است، پس این نمیتواند با همان امر فی به نظرک واجب شده باشد، چون موضوع از بین رفته. در بیع عبد کاتب به وصف، در بیع عبد به وصف کتابت چی میگید وقتی که کتابت نیست؟ با اینکه کتابت مدخلیت در قصد خریدار داشته، در اینکه این بیع را و این شراء را انجام بده. بعد معلوم شده که این وصف مفقوده، با این وجود میگید همان شراء صحیح است. مثال بعدی، در وقف بر موقوف علیهم خاص، اگر کسی آمد وقف کرد چیزی را بر یه سری موقوف علیهمی، بعد این موقوف علیهم منقرض شد، عنوان اصلا از بین رفت، بر یه عنوانی وصف کرده بود، الان دیگه اون عنوان اصلا وجود خارجی ندارد. مثلا نذر کرده بود که هر کسی فلان کتاب را بخواند، مشغول خواندن فلان کتاب باشد، هزینه زندگیش را از این مال بدهید. الان دیگه احدی اون کتاب را نمیخواند، اصلا کتاب از بین رفته، کتابی نیست که کسی بخواند. اینجا چی میگید؟ حضرات فقها میگن در اینجا وقف را صرف می کنیم در اقرب موارد به مورد وقف، با اینکه در خصوص افراد خاص بود، اما نمیگن وقف باطل، میگن صرف می کنیم در اقرب موارد. نیت واقف افراد خاصی بودند، اما با تعذر اونها وقف باطل نشد، هنوز میگم باقی است. خب حل این دو مورد چیه؟ چجوری حلش میکنیم؟ حلی که انجام میدن اینه، میگن در بیع عبد و خصوصیت کتابت او به نحو تعدد مطلوب مد نظر قرار گرفتن، وحدت مطلوب نیست، تعدد مطلوبه. اگر وصف مفقود شود، معنیش این نیست که اصل نیت طرف برای بیع هم مخدوش بشه. این دو مطلوب داشت، یک این عبد رو بخره، دو این عبد چنین وصفی رو هم داشته باشه. میخواست اولا مالک عبد باشد، دو این عبد واجد فلان وصف هم باشد. حالا واجد وصف نیست، اما مطلوب اولش سر جای خود هست، لذا بیع درسته. در مسئله وقف هم همینطوری وقف درست میکنن، میگن این که واقف قصد کرده بود افراد خاص را به نحو تعدد مطلوب بوده، این دوتا مطلوب داشته، یک اینکه این مال حبس شود، دو اینکه عایدی و منافع آن به افراد با فلان خصوصیت برسد. حالا اون افراد مفقود شدند، اما مطلوب اول او که حبس المال بود هنوز بر سر جای خود باقی است. افراد اون افراد نیستن، به سری افراد دیگری که اقربند به قصد او و به مطلوب او به اونها پرداخت می شود عواید وقف. به همین ترتیب در ما نهنفی و در مثالی که مرحوم میرزای ناینی زدند، یعنی در مثال نذر، هم می توانیم این طور بگوییم که اگرچه ناظر قصدش در ظاهر مقید به ماه و مقید است، یعنی روزه مقید بر این که مثلا روز دوشنبه واقع شود، اما در حقیقت این قصد منحل به دو قصد می شود، یک روزه، دو وقوع آن در روز خاص. حالا اگه در روز خاص واقع نشد هنوز روزه سر جای خود باقی است مطلوبیتش. اشکال سومی هم که ایشون فرمودند مطرح کردند به فرمایش مرحوم میرزا اینه در خصوص انفکاک زمان قضا و زمان ادا که در کلمات مرحوم میرزا گذشت و عرض کرد. ایشون می‌فرماید که این اشکال واردی نیست برای اینکه آن چیزی که در خصوص امر به قضا مقید به وقت خاص است فعلیت امر به قضا است نه خود آن امر. مثال یادتونه دیگه، عرض کردیم اگر کسی نماز عصرشو نخوانده و کمتر از یک رکعت به پایان وقت مانده نماز را اداءً نمیتواند بخواند، چون تا جایی میتونه اداءً بخونه که حداقل یک رکعت به وقت مانده باشد. اگه کمتر از یک رکعت شد دیگه نیت ادا نمیتونه بکنه. قضاءً هم نمیتواند بخواند چون هنوز وقت خارج نشده. پس نمیتونید بگید امر به قضا استمرار همان امر به ادا است، این یه امر دیگری باید باشه. اگر استمرار آن باشد بینشون فاصله نمیتونه واقع بشه، فاصله زمانی بینشون نمیتونه واقع بشه. مرحوم آیت الله روحانی میفرماید اینطور نیست که بگیم الان اصلا امر نداریم، امر هست، فاصله بین امر به قضا و امر به ادا نیست، اما این امر مادامی که وقت خارج نشود فعلیت ندارد. اون وقت خروج وقت شرط فعلیت یافتن امر به قضاست، نه اینکه شرط وجود امر قضا. از همین الان امر به قضا هست، اما شرط فعلیت یافتنش چیه؟ اینکه وقت خارج بشه. پس بین امر به ادا و امر به قضا هیچ فاصله زمانی وجود نداره. اما در بین این اشکال ها، اشکال اولی که ایشون مطرح کردند بر فرمایش مرحوم میرزا اشکال واردی نیست. اشکال اول ایشون این بود که در جایی میتواند یک عمل تدارک کند مصلحتی را، یک مصلحت تدارک کند مصلحت دیگر را، که بین آنها اثنینیت من جمیع الجهات نباشد، یک اشتراکی وجود داشته باشد. این فرمایش فرمایش تمامی نیست. تدارک یک مصلحت، مصلحت یک واجب با واجب دیگر لزوماً منوط بر اشتراک ملاک آن دو واجب نیست، بلکه با تفاوت در ملاک هم ممکن است. مثلا در واجباتی که به نحو بدلهای عرضی یا طولی بر مکلف واجبند، ملاک ها متفاوته. مثلا مبیت در منا در شب 11 و 12 مکلف مخیر است بین مبیت در منا، بگیرو تو منا بخوابه، و بین این که بره در مکه کل شب را به عبادت مشغول بشه. دو ملاک، خوابیدن در منا، نماز خوندن تو مکه. اما مکلف مخیر، بدل هم ارزه، یا بدل طولی باز در حج مثل صوم بدل هدی، کسی که نه هدی دارد نه گوسفند داره قربانی کنه، نه پولی دارد که بتواند گوسفند بخره قربانی کنه. آیه می فرماید روزه بگیره، 3 روز در حج، 7 روز بعد از این که برگشت، تلک عشرتون کاملا. روزه یه ملاک داره، ذبح حد یه ملاک دیگه داره. اما اگه ذبح حد نمیتوانی بگیری، بدل آن چی واجب شده؟ روزه واجب شده. اینا اشتراک در ملاک نداره. بله، در بدلیت یک چیز شرطه، اونم سنخیته. سنخیت با اشتراک فرق میکنه. ملاک بدل و مبدل من باید بینشون سنخیت باشد، چون اگر سنخیت نباشد، هر چیزی میتواند بدل هر چیزی قرار بگیرد. همان گونه که در علت و معلول میگن علت و معلول باید بینشون سنخیت باشد، وگرنه هر چیزی میتواند علت هر چیزی باشد. یک نحوه سنخیتی بینشون باید برقرار باشه، اما وجود سنخیت به معنای اشتراک نیست. علت و معلول بینشون اثنینیت برقراره، علت یه چیزه، معلول چیز دیگر، اما بینشون سنخیت هست. در بدل و مبدل من هم همینه، لازم نیست که این ملاک ها مشترک باشن، فقط لازمه سنخیت داشته باشن. حالا چیه ما نمیدونیم، چون ملاک به جمیع احوال و شرایطش که برای ما معلوم نیست. که وقتی شارع حکم به بدلیت میکنه، ما کشف میکنیم که یک نوع سنخیتی هست، وگرنه حکم بدلیت نمیکرد. اما اینکه این سنخیت چیست نمیدانیم. برای اینکه بفهمیم، اول باید ملاک رو به طور کامل در هر دو اینها احاطه داشته باشیم، بفهمیم این ملاک چیه، اون ملاک چیه، بعد بدونیم حالا سنخیت از چه جهته. ما که ملاکات احکام برای اون معلوم نیست. بنابراین میشه ادعا کرد که تدارک اعم از این است که قضا جزء مصلحت ادا را تدارک کند. عرفن دارم میگم ها، وقتی میگیم تدارک شد، عرف اعم از این میدونه که اون مصلحت مثلا 10 درجه‌ای بود، 10 درجه همه رو نتونستی به جا بیاری، 4 درجه‌شو به جا آوردی، میگه مقداری از آن مصلحت تدارک شد. یا اینکه مصلحت دیگری بیاد مصلحتی را که کلن از بین رفته تدارک بکنه، حالا یا کلن یا جزءن. تدارک هر دو رو میگیره. بنابراین نه مدعای مرحوم میرزای نائینی در اینجا تمامه، که ادعا میکرد لزوماً به امر جدیده، نه ادعای مرحوم آیت الله روحانی تمامه که ادعا کردند لزوماً به همان امر اول است. نه لزوماً به امر جدیده، نه لزوماً به امر اوله. هر دو رو امکان داره، به هر دو نحو امکانش وجود داره. اما پاسخ اشکال دوم آیت الله روحانی اینه، در مورد بیع عبد به وصف کاتب بودن قرینه عرفیه وجود داره، مبنی بر این که وصف کتابت عبد اخذش به نحو تعدد مطلوب است، وگرنه در جایی که کسی عبدی را میخرد صراحتن میگه من این عبد را میخرم مقید به این که کاتب باشد، یعنی اگر کاتب نباشد اصلا قصد خرید ندارم. اونجا تخلف وضع اینطور نیست که بگیم اگه تخلف شد خرید سر جاش باقی میماند و این معامله صحیح است. اگر این وضع معلوم شد که وجود نداشته، کشف میکند از بطلان معامله. اینطور نیست که در بیع عبد اگر کسی بگه من مقیدن میخرم بگیم تو با این که مقیدن خریدی و با این که وضع مفقوده با این وجود بیع صحیحه. نخیر، بیع در اینجا صحیح نیست. اگر بدانیم مقیدن خریده بیع صحیح نیست. همینطور در وقف بر موقوف علیهم خاص، دلیل این که حضرات فقها میفرمایند اگر موقوف علیهم از بین رفتند و عنوان دیگه وجود نداشت وقف صرف می شود در اقرب موارد به آنها، اینو کجا میگن؟ در جایی که معلوم نباشد که نیت واقف مقید بوده به اینکه برای اینها خرج شود، اونجا میگن. اما اگر این معلوم باشه، اصلا واقف صراحتا نوشته گفته این وقف عوایدش صرف بشود در فلان عنوان لا غیر، تحت هیچ شرایطی راضی نیستم در غیر این عنوان خرج این عواید صرف بشه، اونجا هم میشه گفت که اگر عنوان منتفی شد ببر به اقرب موارد بده. صراحتا میگه من راضی نیستم، میگه نمیخوام. اونجا این حرف قابل التزام نیست. بنابراین با این حرف، با این دو مثالی که ایشون زد، مثالی که مرحوم میرزای ناینی به نظر زد قابل نقض نیست. ایشون فرمود در نظر ناظر حتی اگر مقید به وقت خاص نظر کرده باشد روزه را و در آن روز روزه نگیرد، حالا یا عمدن یا عذرن، دلیل شرعی میگوید بعداً اون روزو قضا کن. آیا میشه در اینجا گفت این قضا به معنای بقای همان امر اول فعل به نظره؟ که قطعا نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون مقید بوده و با انتفاع قید موضوعش چی شده؟ از بین رفته. در این مواردی هم که مرحوم آیت الله روحانی مثال زد، اگر بدانیم مقید است، نه بی درسته نه وقف را میتوان در غیر این موقوف علیهم صرف کرد. اما اشکال سومی که ایشون گرفتند بر مدعای مرحوم میرزا، اشکال سوم اشکال واردی، اون فرمایشی که مرحوم میرزا داشت که بین زمان عرشب بین امر به ادا و امر به قضا در خیلی از موارد فاصله میفته، نه این اشکال واردی و استدلال تمامی نیست. اشکالی که مرحوم آیت الله روحانی گرفته اشکال واردی، در واقع بازگشتش به همان مطلبیه که ما سابقا گفتیم، مبنی بر این که زمان هم در ادا و هم در قضا ظرف واجب است نه قید وجوب. اینطور نیست که اگر زمان نرسه وجوب نباشد، این قید وجوب نیست، این ظرف واجب است. لذا قبل از این که زمان برسد هم وجوب وجود دارد، اما معلق فعلیتش معلق بر چیست؟ بر این که این ظرف برسد تا در آن ظرف بتوان واجب را اتیان کرد. مثل اون مثالی که عرض کردیم، حج مقید به زمان خاص هست یا نه؟ بله. اگر اشهر حج دیگه وقتش، اگر استطاعت قبل از اشهر حج ایجاد شد، شرط وجوب محقق شد. آیا وجوب الان هست یا نیست؟ وجوب هست. فلذا مثلا کسی اگر در رمضان مستطیع شد، حق ندارد بگه چون هنوز اشهر حج نرسیده من استطاعت خودم رو از بین میبرم. حق نداری بگی، چون الان وجوب منجزه دیگه، بر تو مستقره. بله، ظرف اتیان واجب کیه؟ اشهر حج. پس فرق است بین این که زمان را قید وجوب بدانیم یا ظرف واجب بدانیم، و در این موارد هم در قضا هم در ادا زمان ظرف واجب است نه قید وجوب. بنابراین حد اکثر مطلبی که در کلمات مرحوم میرزای ناینی ما میتونیم به اون ملتزم بشیم، اون چیزیه که از ادله قضاء نذر به دست میاد، مبنی بر این که مصلحت قضا با مصلحت ادا متفاوته. اما این مطلب نمیتونه یک مسئله کلی را برای ما اثبات کند، بگیم در همه موارد این گونه است. در همه موارد قضا به ملاک مستقلی از ادا واجب میشود. حد اکثر میشه ادعا کرد در نذر این گونه است. از ادله نذر ما اینطور به دست آوردیم، اما آیا این به معنای این است که در باقی موارد هم این گونه است؟ ربطی نداره به هم دیگه، چون عرض کردیم به هر دو نحو امکان پذیره. اگر در یک جا به یک نحو خاص شد، معنیش این نیست که در باقی مواردم به همان نحو است، ممکنه در باقی موارد به نحو دیگری باشد. اما در ادامه مرحوم آخوند این مسئله رو مطرح می کنند که حالا اگر دستمون خالی شد از ادله، آمدیم سراغ اصول عملی. مقتضای اصل در اینجا چیه؟ اصل چی به ما میگه؟ آیا می توانیم استصحاب کنیم امر سابق را، بگیم در داخل وقت این امر وجود داشت، بعد از خروج وقت شک داریم که همان امر هنوز باقی است یا اون امر منتفی است، استصحاب کنیم بگیم هنوز همان امر باقی است، آیا این امکان دارد یا خیر؟ که انشالله جلسه بعد مطالبش خدمتتون عرض می‌کنم. صلی الله علی محمد و آل محمد.